که با عسل شکل یک شربت خیلی گوارایی مصرف بکنن. اینا میتونه در لینت مزاج اثر داشته باشه، به شرطی که بدونیم که فرد بیماری جسمی قابل درمانی نداشته باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی، خانم 56 ساله‌ای بودن که گفتن ضعف و خستگی صبحگاهی دارن، برای ایشون چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟
ببینید، حالا ما بحث خواب رو بعداً مطرح می‌کنیم.
بله.
که محیط خواب باید محیط مناسبی باشه، کمی سرد باشه محیط خواب، یک ذره سرد باشه، حتما با یه لحاف سنگین‌تری از معمولی که حالا داریم با اون لحاف بخوابن که خوابشون بهتر میشه. نور باید در محیط خواب کم باشه. اگر که حالا بازم خواب خوب داشته باشن، یعنی از حدود 11 شب بخوابن و 5-6 صبح بلندشن و خوابشم خوب باشه، محیط خواب مناسب باشه، باید برن سراغ بررسی بدنی که چه چیزایی موجب ضعف میشه، که از جمله مهمترینشون این روزا کم خونیه که باید در آزمایش‌های خونی بررسی بشن.
بسیار عالی، متشکرم از راهنمایی شما آقای دکتر. داشتیم راجع به مزایای فعالیت بدنی صحبت میکردیم و نوع فعالیت بدنی که باید متناسب با سن افراد باشه. پیامک های زیادی هم داریم از این که حالا تأثیر فعالیت بدنی روی تناسب اندام و لاغری. در این خصوص اگر که صحبتی دارید بفرمایید و در ادامه صحبت های خودتون هم ما در خدمت شما هستیم.
بله، قطعا مؤثره در تناسب اندام، خیلی مؤثره. ما اونهایی که فعالیت نداره بدنشون، مثلا نشستن پشت میز صبح تا غروب فقط نشسته کار میکنن، شکمشون بزرگ میشه، چربی میاره، آویزون میشه، بسیار زشت میشه قیافشون، اجزای دیگه بدنشون چرب خواهد شد، کبد چرب خواهند داشت. قطعا یک زندگی بی حرکت موجب بعد قیافه شدن هیکل انسان هم خواهد شد. قطعا حرکاتی من گفتم مثل نرمش ها و پیاده روی اینها در تناسب اندام بسیار مؤثره و البته تغذیه مناسب.
بله، درسته. متشکرم از شما آقای دکتر. ما راجع به آیا اصلا میتونیم بگیم که فعالیت بدنی میتونه برای دسته ای از افراد ضرر داشته باشه؟ چنین چیزی
مثلا کسی که پاش درد، آرتروز رو درد میکنه، یه نباید اون تکون بده دیگه، ضرر داره. بله، کسی مثلا تازه سکته قلبی کرده و قلبش داره مداوا میشه برای سکته قلبی، خب نباید حرکت بکنه که قلب خیلی بخواد تپش داشته باشه. کسی مشکل عفونت ریه مثلا داره، تازه از مقصد بیماری بلند شده، اینا ممکنه براشون ضرر داشته باشه. من یه نکته دیگه پشت سر اون نرمش براتون بگم.
بله.
بعد نرمش در طب ایرانی ما ماساژ و مشتمال رو داریم. در قدیم افراد حمام می‌رفتن، حمام عمومی، یک کسی به نام دلاک قشنگ بدن رو ماساژ می‌داد، همه اجزای بدن رو با کیسه‌ای که خیلی سفت و زبر بود و دست محکمش خودش داشت، بدن رو کاملا ماساژ می‌داد. الان دیگه از این خبری نیست و ما رفتیم سراغ ماساژ‌های معمولی که حالا در جای خاصی انجام میشه که اونم در دسترس مردم به طور عادی نیست. ما برای همه سنین ماساژ رو ضروری میدونیم که افراد بایستی که به هم کمک بکنن، تو خانواده، اطرافیان، به هم دیگه، و دست رو به آغوش هم به روغن زیتون و بدن رو ماساژ بدن. حالا مثلا برای کمر باید فرد دمر بخوابه، از زیر رستنگاه مو در گردن شروع کنیم به حرکات دبرانی در یک طرف مهرها تا پایین، بعد از دوباره اونجا شروع میکنیم تا روی شونه و بازو و ساعد تا مچ دست، از باز طرف مقابل رو هم انجام میدیم و میمیم روی پاها رو هم ماساژ میدیم. حدود 20 دقیقه این باید طول بکشه، به خصوص مثلا یک ساعت مونده به خوابیدن. خیلی در آرامش بدنی و روحی کمک میکنه و برای همه افراد ضروریه این کار. لزوم نره به متخصص مراجعه کنیم برای ماساژ، خود افراد میتونن توی خونه این کار رو به راحتی انجام بدن.
بسیار
گفتم که از نوزادی هم میتونیم شروع کنیم حتما.
بله. بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم یه بخش کوتاهی رو با همدیگه بشنویم و ببینیم طب سنتی از دیروز تا امروز برای ما چه پیامی داره.
طب سنتی از دیروز تا امروز.
دکتر معصومه صرافان، متخصص طب سنتی.
با عرض سلام خدمت شما بزرگواران. WHO یا سازمان بهداشت عمومی جهان در واقع در سال 2002 اعلام کرد که تمام مکاتب طب سنتی دنیا باید در واقع طب سنتی رو به عنوان یک شاخه در کنار طب کلاسیک وارد بکنن و به عنوان یک طب تلفیقی ارائه بشه، یعنی به عنوان اینتگراتیو مدیسن. و این از سال 2004 در کتب رفرنس های اصلی پزشکان جهان که هاریسون هست، در اونجا 38 مکتب طب سنتی رو اعلام کردن که خوشبختانه طب سنتی ایرانی یا ترادیشنال پرشن مدیسن جزء در واقع رده های مهم مکاتب طب سنتی جهان هست و بسیار تاکید خاصی روش شده. طب سنتی ایرانی در واقع یه پیشینه بیش از 7000 ساله داره و حکمای بزرگی چون بوعدی سینا که در دنیا به عنوان اوسینا معروف هست، حکیم میسری که جزء حکمای معروف هست، زکریای رازی هستن و یه سری اساتید معروفی که تمام کتب اینا در دانشکده‌های پزشکی معتبر دنیا تا 100 سال پیش به عنوان رفرنس‌های اساسی به عنوان برای آموزش بود. این طب 7000 ساله ایرانی در واقع اساس و پایش بر اساس سه اصل اصلی است، یعنی در واقع تشخیص ما بر اساس سه ابزار اصلی داریم. مهمترین ابزاری که ما در طب سنتی داریم مزاج شناسی است، یعنی اینکه در اینجا برخلاف طب کلاسیک که ما دو رکن تعریف می‌کنیم که یک رکن بیماری است و یک رکن دارو است، در طب سنتی در واقع ما سه رکن داریم، یعنی یک رکن بیماری است، یک رکن دارو است، ولی مهمترین اصل بیماره. یعنی اینجا در واقع ما نقش بیمار رو در طب کلاسیک شاید خیلی در نظر نمیگیریم که خوشبختانه الان در جهان یک رشته به عنوان فارماکوژنیکومیکس ایجاد شده که در واقع میاد بر اساس دارو و بیماری که داره تشخیص میده میاد میگه که برای هر بیماری باید داروی خاص در نظر، یعنی در واقع اون چیزی که ما به عنوان مزاج شناسی داریم الان در جهان به این نتیجه رسیدن که داروها داره برای بعضی افراد عوارض ایجاد میکنه و دارن بر اساس ژنوتیپ فرد دارن اینو تعریف میکنن. پس اساس کار ما در طب سنتی مزاج شناسی است. ابزار دوم دیگه که ما داریم خب خیلی هم مهم هست، نبض شناسی است که بر اساس نبض مزاج اکتسابی فرد رو شناسایی میشه و نیاز فعلی بیمار بر اساس اون تعریف میشه.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی. کارشناس محترم ما جناب آقای دکتر فرتوکزاده، جراح و متخصص چشم و همچنین کارشناس طب ایرانی هستن. آقای دکتر، ما به محض اینکه گفتیم شما جراح و متخصص چشم هستیم بسیار پیامک داریم راجع به سلامت چشم‌ها که اگه وقت داشته باشیم میتونیم یه چند دقیقه‌ای هم راجع به سلامت چشم‌ها صحبت کنیم، ولی برگردیم به فعالیت بدنی خودمون. عزیزی برای ما پیامک فرستادن که من یه خانم خونه‌دار هستم، از صبح تا شب دارم توی خونه راه میرم، خونه رو تمیز میکنم، آیا این ورزش حساب میشه؟
بله قطعا حساب میشه و اتفاقی که از مواردی که ما روش الان برای مردم فکر میکنیم اشکال پیدا میشه اینه که همه کارها رو سپردن به سیستم ماشینی، یعنی غذا رو نیمه آماده میخرن، جاروها رو با سیستم مثلا جارو برقی انجام میدن، رختار رخشوری میشوره، فعالیت خیلی کم شده در خانم ها. مثلا وقتی که میرسن خونه از سر اداره در از 15 دقیقه ایش داره قاطی میکنن، گرم میکنن، میشه شامشون دیگه. اون حالتی که از برن بخرن و پاک کنن و خورد بکنن و اینا طبعا بین رفتیدنش دیگه، بله. پنجه ها، مچ، بازو خیلی حرکت نمیکنه، پا خیلی تکون نمیخوره، درسته. اینا به سرعت بدنشون تحلیل میره و دچار ضعف میشن. قطعا در خانه راه رفتن و کار کردن و فعالیت کردن جزی از ورزش حساب میشه، شک توی نداشته باشن. من یک تو ماساژ هم بگم برای کارمند. کارمند پشت میز نشین، خب میرن پشت میز میشن تا چند 7 ساعت 8 ساعت گاهی تا 10 ساعت تکون نمیخورن. یکی از مواردی که باید سیستم مدیریت ادارات برای اینها عمل بکنه اینه که هر چند دقیقه مثلا یه ربع یا نیم ساعت اینا از جاشون بلند شن و یه حرکتی به پا و دست و کمرشون بدن که در انتهای روز خسته و کوفته نباشه بدنشون. یکی هم یه ماساژیه که برای کسانی که با کامپیوتر کار میکنن و احساس خستگی در صورتشون میکنن، چون که میمیک صورت و حالت چشم و حالت گردن طبعا ثابت میمونه پشت کامپیوتر، تکون نمیخوره. این ممکنه که کمبود حرکت و کمبود گردش خون موجب سستی و ضعف و رخبت چهره و گردن و سر صورت بشه. یه ماساژی هست صورت بسنتی که کف دست ها رو روی صورت میذاریم، انگشتا در رستنگاه مو هستش و دوتا دست کاملا صورت میپوشونه. از سمت داخل به خارج سمت گوش این با فشار آرام میبریم که همه ماهیچه های صورت تحت فشار قرار میگیرن. اینو حدود مثلا 10 بار 20 بار انجام میدیم. بعد به شکل دایره روی صورت مالش میدیم، از پیشانی، ابرو، گونه، چانه همه رو حرکت میدیم. اینها برای کارمندایی که پشت می نشستن هر نیم ساعت یه بار، ده یه ربع یه بار، یک ساعت یه بار، 2-3 دقیقه این کارو بکنن، اون آرامش جسمیشون رو از صورت پیدا میکنن و در انتهای روز سردرد و چش درد نخواهند گرفت ان شاء الله. من یه چند تا حدیث هم راجع به مسائل ورزشی براتون بگم که می‌دونیم که در اسلام هم خیلی راجع به این تأکید شده. دین مبین اسلام برای ورزش و نگهداری سلامت جسم ارزش خاصی قائل شده و از همه ائمه اطهار احادیثی راجع به اینا آمده که ما مسئول حفظ سلامتی خودمون هستیم. این نه اینکه به عنوان تفریح داریم انجام میدیم. به عنوان یک فرد مسلمان لازم هست که جسم سالمی داشته باشیم. پیامبر اکرم فرمودن که
وظیفه خودمون رو انجام میدیم.
بله، پیامبر اکرم فرمودن که من یک مؤمن نیرومند رو بهتر و بیشتر دوست دارم تا یه مؤمن ضعیف.
بله.
این حدیث از پیامبر اکرم هستش و نشان میده که قدرت بدنی حتما برای یک مؤمن ضروری هست. ما در دعای کمیل از حضرت علی علیه السلام داریم که از خداوند میخوان که بهشون قدرت بدنی بده و قدرتمند بشن. قو علا خدمتک جوارهی، یعنی من بدنم قدرت داشته باشه. برای چی؟ برای خدمات بهتر در مسیر الهی. با این دلیل به شما گفتم در قدر ورزش میشه یک نوع عبادت، یک نوع مثل نماز خوندن، یک وظیفه دینی و الهی میشه که ما به خاطر انجام این خودمون رو سالم نگه همی داریم و سلامتی ما موجب میشه بتونیم کار خدمت بهتری انجام بدیم و این میشه عبادت برای ما. این نیست حتما یه مثلا قرص باید بخوریم تا سالم بمونیم، نه، یک نوع عبادته که ما بدن رو حفظ بکنیم، سالم نگه داریم، تلاش بتونیم بکنیم، بتونیم حرکت بکنیم، بتونیم کار بکنیم و برای مردم منشأ خدمت باشیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر از توضیحات کاملتون. اگه موافق باشیم بریم یه قسمت رو بشنویم در
بله
خدمت شما هستیم همچنان.
میخواستم سوال کنم، من ذخیره آهن خونم کمه، میخواستم سوال کنم اینو با چه کار بکنم که بره بالا، بالا ذخیرم زیاد بشه. متشکرم.
سلام، سوالم از آقای دکتر این است، آیا انجام ورزش هایی که برای چشم مفیده حالا قبلا توصیه میشود، مثل نظر کردن به منظره طبیعی و رنگان سبز، یا بعضی ها حالا بعضی رنگ ها کمتر استفاده از اون حالا توصیه شده، و اینکه حالا برخی از ماساژ هایی که توی اطراف چشم هستش که پلک هستش که انجام میدن، آیا اینا در تقویت بینایی موثرن یا خیر و چقدر میتونن کمک کننده باشن؟ متشکرم.
با سلام خدمت مجری محترم آقای دکتر، یه سوالی داشتم آقای دکتر. من همیشه شبا موقع خواب خیلی پام درد میگیره، کف پام بیشتر، میخواستم ببینم همین چیزی که شما الان اشاره کردین، گفتین مشت و مال قبلا بوده، الان خب کسی یعنی اصلا حوصله نداره کسی رو مشت و مال بده قبل، مثل زمان گذشته نیست. میخواستم ببینم چه توصیه‌ای داره خودم برای خودم انجام بدم مثلا روغن مالی اگه لازمه بفرمایید. دست شما درد نکنه، من 40 سالمه از تهران. دست شما درد نکنه.
با سلام، خانمی هستم 70 سال، روزی 1 ساعت راه میرم، هر روز هفتم میرم، میخوام ببینم آیا این هر روز میرم، روزی 1 ساعت میرم، خودم هم لاغر هستم، برای بدنم ضرر نداره؟ خیلی ممنون از راهنماییتون. نمیدونم
خب آقای دکتر، سوال اول خانمی بودن که گفتن که ذخیره آهن خونشون یا بدنشون کمه، چه توصیه‌ای برای ایشون میکنید؟
من توصیه میکنم به دکتر متخصص مربوطه مراجعه بکنن، چون که ذخیره آهن من خیلی خودم به خصوص راجع به این موضوع توصیه خاص ندارم، یا به همکاری طب سنتی مراجعه کنن یا متخصص داخلی.
بسیار عالی. خانومی از همون سوال پرسیدن که ورزش هایی که برای یه چشم انجام میشه، مثل نگاه کردن به طبیعت یا ماساژ اطراف پلک، روی تقویت بینایی هم تأثیر داره و کلن مزایاش چه چیزی میتونه باشه؟
منم اینو در منابع طب سنتی دیدم که به آب، رنگ آب و خود آب و آسمان آبی و منظر طبیعی در حفظ بینایی اثر خوب دارن، اما در طب جدید راجع به موضوع من چیزی ندیدم که مطرح کرده باشن. خب من توصیه‌ام اینه که این کار رو انجام بدم، برای اینکه کسی که بره وارد یه محلی بشه که مثلا یک علفزار و جنگل و سبز باشه، قطعا یه هوای خوبی هست، اکسیژن فراوانی هست، در کل بدن مؤثره، یا کنار دریا باشه قطعا هوا تمیزتره، مناسبتره، این که شکی نیست. اما اینکه به ویژه در چشم اثر خاص داشته باشه، من در طب جدید چیزی ندیدم و توصیه میکنم این کار رو انجام بشه البته، ولی اینکه قطعا برای بینایی اثر بکنه اینو مطمئن نیستم. بحث ماساژ اطراف چشم برای کاهش خستگی داریم حتما، همین که گفتم بهتون، برای کارمندا، برای اینکه این ماساژی که از روی صورت میدیم، از این دو تا کف دست روی صورت میذاریم از بیرون به داخل و به شکل دایره‌ای، این ماهیچه های دور چشم و پلک و گونه و ابرو رو آرام میکنه و نرم میکنه و اون حالت گرفتگی که ما در انتهای روز داریم رو کمتر خواهد کرد، خستگی رو کمتر میکنه.
بسیار عالی. خانم 40 ساله‌ای فرمودن که شبها درد کف پا دارن، چه توصیه‌ای برای ایشون دارید؟
بحث ماساژ رو مطرح کردن خودشون. من توصیه‌ام اینه که اگه کسی رو نداره که براش ماساژ رو انجام بده، خودش میتونه مثلا دستش رو، شکمش رو و پاهاش رو ماساژ بده، دست رو به روغن زیتون آغشته بکنن و از بالای زانوها شروع کنن به ماساژ پا تا به نوک انگشت پا، قطعا در خون رسانی بهتر و در آرامش پا اثر داره، ممکنه که دردشون کمتر بکنه، که البته اگه باقی مون به دکتر متخصص مربوطه باید مراجعه بکنن.
درست. و سوال آخر، خانم 70 ساله‌ای بودن که گفتن روزانه به مدت 1 ساعت هر روز پیاده روی میکنن، آیا این ضرری که برای سلامتیشون نداره؟
قطعا ضرر نداره، روز 1 ساعت راه رفتن برای کسی که حالا سالمند هم هستش، کار خاصی هم نداره، خیلی خوبه، منتها میتونه که این رو در چند بخش انجام بده، مثلا 20 دقیقه بعد از صبحانه، 20 دقیقه بعد از نهار، 20 دقیقه بعد از شام، این خیلی بهتر اثر میداره، در حتی در هضم غذا هم موثر خواهد بود، که 20 دقیقه بعد صبحانه، 20 دقیقه بعد نهار، 20 دقیقه بعد شام، یه 20 دقیقه راه برن، حرکاتی که انجام میدن گردش خون بیشتر میشه و هضم غذا هم بهتر میشه، قطعا گردش خون اندام هم بهتر خواهد شد، برای سلامتی هم خوبه. نه قطعا ضرر نداره، نگران نباشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خیلی پیامک داریم راجع به حفظ سلامت چشم ها، در این مورد اگه توصیه‌ای دارید برای ما می‌فرمایید آقای دکتر.
من راجع به سلامت چشم ها از طب ایرانی خیلی مطلب نمیدونم، ولی از طب جدید براتون خواهم گفت.
بسیار عالی، بسیار عالی.
ببینید، ما
هدف برنامه‌مون تلفیق این دو طب بله. هست که بتونیم در واقع به صورت علمی و صحیح از در کنار هم استفاده بکنیم این منابع علمی رو.
برای چشم انسان اول باید که معاینه ضروری انجام بشه، یعنی نوزاد 6 ماهه، 3 ساله، 5 ساله و حتما باید معاینه بشه. وقتی معاینه میشن، هرچی که پیدا شد از جهت معایب چشمی، از جمله نیاز به عینک، باید حتما انجام بشه. به این ترتیب بسیاری از بیماری چشمی پیشگیری خواهد شد. اگر هم پیدا بشه به سرعت و به موقع مداوا خواهد شد و سلامتی حفظ میشه. بعد سن 5 سالگی اگه 6 سالم باشه هر 5 سال معاینه میخوان و در سن 40 سالگی به بعد هر 1 سال یک معاینه برای چشم ضروریه که به خصوص راجع به فشار چشم بایستی که بررسی بشه که اگر فشار رفت بالا اونو مداوا کنیم. اینها تمام جنبه پیشگیری داره در چشم پزشکی و به محض بروز یک بیماری که ما معمولاً باش مواجه میشیم، مثل ایجاد نیاز به نمره عینک، مثل پیرچشمی که باید با عینک مداوا بشه، مثل آبسیاه که بعد 40 سالگی فشار چشم میره بالا و گلاکوما یا آبسیاه پیدا میشه و مثل آبمروارید که در سنین مثلا بالای 60 سال پیدا میشه، اینها رو ما نمیتونیم پیشگیری کنیم فعلا.
بله.
راه‌های کلی داریم که اینا کمتر بشن، ولی اصلشون قابل پیشگیری دائم نیستن، ولی به محض که متوجه وجودشون بشیم میتونیم اونا رو تدبیر بکنیم که به چشم آسیب نزنه.
درسته، بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. اگر که صحبت پایانی دارید در
بله خدمت... یک سری نکاتی دارم که یه به مسائل اخلاقی ورزش هستش. به این ورزش ضمن این که حالا گفتیم برای همه عبادته که خودشون سالم نگه دارن، بعضی موقع افراد انرژی اضافه دارن، اون رو باید تخلیه بکنن، باید ورزش انجام بدن. تفریح لازمه برای افراد، با ورزش بخشی از تفریح انسان تأمین خواهد شد و جبران کم حرکتی که ما به خاطر تکنولوژی های متعدد داریم اونم جبران خواهد شد. ضمن این که ما در ورزش بایستی که بدونیم که این کاری که انجام میدیم اگر که عمومی باشه برای جوان‌ها انجام بشه قطعا از مفاسد اجتماعی و فردی پیشگیری میکنه. اگر ما بتونیم برای همه مردم ورزش عمومی رو، نه مسابقه و مثلا برد و باخت و کار خیلی سخت ورزشی رو، نه این عمومی که همه انجام بدن،
بله،
توی محله همه بچه‌ها با هم بیان ورزش بکنن، بازی کنن، ورزش کنن، تفریح کنن، قطعا از مفاسد اجتماعی و فردی جلوگیری خواهد کرد. نکته بعدی اینه که ما در ورزش باستانیمون همیشه با بسم الله الرحمن الرحیم و یا علی و کمک از ائمه اطهار ورزش شروع میکردیم و خاطره میدادیم.
بله.
افراد خیلی با مسائل معنوی و اخلاقی همراه بودن. نباید طور بشه که کسی که قوی شد مغرور بشه. قدرت انسان باید بدونه که در مقابل قدرت خداوند هیچی نیست. از علی میفرمان که هر نیرومندی بدونه که غیر از خدا همه ضعیف هستن. هیچ نیرومندی ما از خدا بالاتر خدا نداریم. پس بدونه که این ضعف وجود داره، در مقابل خدا تواضع بکنه. تواضع و خاکسای در مقابل خداوند رو بیاموزه. همچنین در مقابل مردم قدرت داشتن نباید انسان رو مغرور بکنه. ما باید مسائل اخلاقی رو با ورزش توأم بکنیم که افراد ضمن اینکه حالا همه ورزش میکنن به اخلاق و معنویات هم توجه بکنن که از کجی و کاسی ها و ناراحتی ها دور بشن.
بسیار عالی.
زنی رو به بعد مد را راستی رسستی کجی زاید و کاستی.
بسیار عالی.
ما هم جسمی هم روانی هم اجتماعی رو میتونیم بخش عالی زندگی رو شاد بکنیم، خوشایند بکنیم با انجام ورزش.
متشکرم از حسن ختام زیبایی شما آقای دکتر. همچنین سپاسگزارم که تشریف آوردید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم. همچنین شما شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.
من که به